بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي انتقني بالهدى والهمن التقوى. بینندگان عزیز، بحث را زمانی پا تلویزیون میشنوند که در آستانه ماه محرم هستیم و هر مسلمانی از به خصوص اینها که در بلاد ایران و کشورهای اسلامی هر کجا طرفداران اهل بیت هستند دوست دارن از ماجرا خبر داشته باشن. بریده هم شنیدن، اما قصه امام حسین قصه ایه که میارزه آدم هر سال یه مرتبه با عمق بیشتری دقت کنه. چطور شد که امام حسین قیام کرد؟ موضوع بحث عوامل و انگیزه های قیام حضرت امام حسین علیه السلام. پیغمبر ما خطی را ترسیم کرد، راه مستقیم، ولی سال دهم هجری که از دنیا رفت دستور پیغمبر شکسته شد. پیغمبر فرمود رهبری لیاقت رهبری علی ابن ابی طالبه. خدا تعیین کرده بود علی ابن ابی طالبو. عقیده ما این است که رهبر با چپ و سوت و صلوات، با رأی، با زنده باد مرده باد نباید تعیین بشه، چون خدا ما رو خلق کرده، پیغمبر هم باید خودش قرار بده، امام هم باید خودش قرار بده. ولذا در قرآن داریم انی جاعلک للناس اماما. کلمه انی یا یه انی معنا داره، یعنی من که خدا هستم تو رو امام قرار دادم. من امامو باید من تعیین کنم، چون پیغمبرم باید خدا تعیین کنه. وکیل و وزیر و رئیس جمهور و اینها نیست که بگیم مردم انتخاب کنن. خدا منو ساخته، قانون ما باید خدا بده. یه چیز طبیعی هم هستا. من اینو بارها گفتم که اگر سازنده بخاری علاءالدین مهندسش میگه بابا قانون بخاری علاءالدین باید من بدم، میگم درست میگی. دکتری که دارو ساز است بگه آقا برنامه دارو رو باید من بدم، میگم درست میگی، چون تو سازنده هستی. سازنده کولر، سازنده پلوپز، زودپز، بخاری، چرخیاتی، رادیو و تلویزیون، همیشه قانون رو باید سازنده بده. اگر مثلا یه کسی کولر بسازه یه مهندس دیگه هست بشه قانون بزنه، غلطه. خب اون که ساخته میدونه چی ساخته، قانونش هم باید خودش بده. خدا منو ساخته، خدا که منو ساخته قانون هم باید خودش تعیین کنه، حق طبیعیه. و به قول بوعلی سینا، چون رهبر باید معصوم باشه، ما نمیدونیم که معصومه، خداست که میدونه که معصومه، باید خدا تعیین کنه. انی خداوند علی ابن ابی طالب رو تعیین کرد، در قدیر خم معرفی شد. اما این حرف زمین خورد، کلام پیغمبر شکست خورد، عمل نشد، خط کج شد. منتها آغاز کجی کمرنگ بود، در همین حدی بود که علی ابن ابی طالب تو خونه بشینه فدک را بگیرن، در همین حد. اما هرچی میگذش کجی بیشتر میشد، بیشتر میشد تا زمان معاویه به اوج خودش رسید، تا زمان یزید. یزید سال 60 هجری به حکومت رسید. دهم هجری پیغمبر از دنیا رفت، 60 هجری یزید عمر رو کار. 50 سال، نیم قرن فاصله شد. نیم قرن هر روز یه قانون عوض شد. به جوری که دیگه از اسلام هیچ چی نمونده بود. بعضی از ماشینا دیدی راننده اول یه خود تصادف میکنه، میگه به راننده دوم یه خود تصادف میکنه، راننده سوم یه خود تصادف میکنه، جوری این ماشین لوله میشه که فقط برای خوبه که در پلیس راه محله عوارضی بزن روی بلندی هر کی میاد نگاه کنه بگه این یه زمانی ماشین بود. ولذا داریم لا یبقا من الاسلام الا اسمه، حدیثه، باقی نمیماند از اسلام مگر اسمش. مثل قهوه خونه، فقط چیزی که توش نی قهوه. ولا یبقا من القرآن الا رسمه، از قرآن هم فقط چاپش هستش. ماشینی بود پیغمبر درست کرد به نام ماشین اسلام. ماشین خوب، رانندن به نام علی ابن ابی طالب جه نشوند، اومدن این راننده رو بیرونش کردن، گفتن برو بیرون، یکی دیگه جش نشست. خب بلد نبود، 70 بار گفتن، یکی از خلفا گفت اگر علی ابن ابی طالب نبود من بدبخت شده بودم، چون سوال ازش میکردن بلد نبود، میگفتن از علی بپرسید. متو علی ابن ابی طالب هم با اینکه حکومت دستش نبود اما کمک خلفا میکرد، مشورت میکردن. آخه بعضی ها که قهر میکنن میرن، مثل اینا که رأی نمیارن اصلا فرار میکنن، مثل خیلی هاشون. بعضی ها نه، میگن رأی دادید رأی ندید ما کمیریم بیلی کمک میکنیم، چون با مردم که نمیشه قهر کرد، با دینم که نمیشه قهر کرد. علی ابن ابی طالب حقشو بهش ندیدن اما با خلفا قهر نبود، هر کدوم از خلفا نظری میخواستن نظر داشو میداد، سوالای علمی رو جواب میداد، یعنی کمک میکرد. حالا عوامل زیاد بود، منتها دیگه قصه در سال 60 یه چیز بدی شده بود. مثلا چیزی که میگفت من جانشین پیغمبرم، سکتوله بغل میکرد میبوسید، آخه این جانشین پیغمبره، با میمو بازی میکرد، شعر میخون، یزید تب شعر داشت، به شراب میگفت تو یک خورشیدی هستی که از خم طلوع میکنی و در معده من غروب میکنی. خب مثلا این خلیفه ای پیغمبره. در جنگ یزید شرکت داشت، گفتن وبا اومده، گفت وبا بیاد همه بمیرن من که خوشم. اینا چیزایی نیست که شیعه بگه یا سنی بگه، دا تمام مسلمان ها اینا رو معتقدن. ولذا خود معاویه هم یزید را میگفت آدم لاتیه، هی به امراض میگفت یه خود سیاست یادش بده، این جوون مست خلیه، این آدم هرزه بود. معاویه یه آدمی بود که فرمولای اجتماعی رو مراعات میکرد، ظاهر حفظ میکرد، یه آداب ظاهری رو مراعات میکرد. به هر حال یزید لات بود، هیچ قابل تحمل نبود. بعضی ها هستن. حالا امام حسین به هر حال عوامل قیامش عبارت از، من چند رقم عوامل نوشتم، عوامل مکتبی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل اخلاقی. این عوامل باعث شد که امام حسین فرمود که باز بریم جلو. اما عوامل مکتبی، اتمام حجت، فعلا عوامل مکتبی، اتمام حجت، چون مردم کوفه گفتن آقا ما هم میدونیم یزید به درد نمیخوره، خب بیا تو فرمانده ما باش، کودتا میکنیم، رژیمو برمیداریم. حالا اگر امام حسین نمیرفت میگفتن بابا خودش حال نداشت. اتمام حجت، گاهی وقتا میگم آقا شما در کنکور راه نمیدید، وگرنه من نمره خوب بیارم. میگم حتما، خب بیا بسم الله امتحان بده. این برای که بیرون هی قار رو قور نکنه، میگه آقا بسم الله، اگر در استقباز باشه ما نشه میگیریم میگیم بسم الله بیا نوشنا و چیه گاهی وقتا یه کسی باید اتمام حجت برش بشه، یعنی باید دهنها و حرفای بیخودی جلوش گرفته بشه. اتمام حجت یعنی جلو حرفای بیخودو بگیره. اتمام حجت پاسخ به دعوت. بالاخره وقتی 12,000 نامه دعوت میکنه و در بعضی از نامه ها چند تا امضا هست مردم کوفه دعوت میکنن، پاسخ به دعوت یا مسئله در دنیای اون روز اگر امام حسین نمیرفت میگودن والا ما دعوتی شدیم خودش نیومد. الان اگر یه روحانی تو خونه بشینه میگن بابا در مسجد بسته است، تفسیری آخونده. آقا اگر بیاد مردم میان، آقا شهر میاد مردم نمیان، میگه بابا دیدی من آمدم شما نمیدید. و یعنی اگر آقا نیاد میگن مسجد رو آخونده بستن. ولی روحانی باید بره ولو یه نفر باشه، چه مردم نگن مقصر روحانیه. روحانی که خونش بغل مسجد مقصر اینه. اگر ای بیاد باقی مردم میان، اگر معلم میمه شاگرده میمدن، استاد باید بره سر کلاسی، اگر نمیدن شاگرده معلوم شه مقصر کیه. پاسخ به دعوت، اتمام حجت، حفظ حرم. حفظ حرم، حرم خدا، چون یه نقشه قطعی بود که امام حسین رو ترور کنن. میگو اگر بناس ترور بشه چرا در مکه ترور بشن؟ چه خون من در حرم ریخته بشه؟ در مکه محل قدسه. قرآن میفرماد من یعنی کسی که دخلهو داخل حرم بشه کان آمنه. آیه قرآنه. هر کس وارد مکه بشه در امانه. حتی اگر یه دزدی چاقوکشی فرار کرد مکه، شما در مکه نمیتونی بکشیش. میشه آب و برقشو قطع کرد که بیاد مکه بیرون شما گرفتش. اما خداوند تصمیم گرفت، یعنی خدا اراده کرده یک رو کره زمین یه منطقه باشه که هر کس خواست برای اونجا داد بزنه کسی کارش نداشته باشه، یه محل امنی باشه. خودش یه طراحی اسلام که رو کره زمین، یعنی اینا که دم از آزادی میزنن، اسلام خیلی طراحی قشنگ کرده. میگه رو کره زمین یه گوشه گذاشتم، هر کس از هر کشوری از هر نژادی هر چی دلش خواست به هر کی خواست بگه اونجا بره بگه و اونجا کسی کارش نداره. وقت منطقی که خداوند برای همه افراد خوب و بد منطقی امن قرار داده، وقت اونجا اگر امام حسین شهید میشد با خون امام حسین اونجا شکسته میشد. مثل مثلا شما میدونید که میخوان شما رو بگیرن، منتها یه مش آدمای مسلح با کف میان تو مسجد، میگی ببینید ما از مسجد بریم بیرون، منو بیرون بگیرن. چون اگر اینا که میخوان منو بگیرن چرا تو مسجد بگیرن که روشون به مسجدم باز بشه؟ ما میریم بیرون که حریم مسجد حفظ بشه. دو نفر هستن میخوان دعوا کنم اینجا مسجد تو بریم بیرون بگیرن، برای که حریم باز حفظ بشه. مسئله دیگه، گاهی وقتا مردم همینطور که فرد مریضه جامعه هم گاهی مریض میشه. مرض جامعه گاهی جامعه مرض داره، مرضش عدم شناخته، اصلا نمیدونه. گاهی مرضش عدم اراده است. این وقت که من در صلح امام حسن هم ما رمزون گفتن، همینطور که فرد گاهی سرش درد بکنه، گاهی چشمش، گاهی نمیدونم فکش، گاهی کمرش، گاهی دستش، گاهی پا، جامعه هم مرضای مختلف داره. گاهی جامعه نمیفهمد، گاهی جامعه میفهمه، جگر نداره. در زمان امام حسن جامعه شناخت نداشت، میگفتن معاویه خوبه، نماز جمعه که میخونه، قیافه اسلامی که داره، قرآنی که سر نیزه میکنه، حرفاش خوبی میزنه. ولذا امام حسن در صلح‌نامه مواد نوشت که معاویه ورقه که خودش داده بود گفته بود حسن ای امام حسن هر چی بگی قبوله. خودش گفت هر چی بگی قبوله. همین که امام حسن در قرارداد صلح‌نامه مطالب نوشت، جر پاره کرد. مرد گفت خودش گفت هر چی. مثل میگم آقا ای چک سفید هر مبلغی میخوای بنویس، هر تاریخی میخوای بنویس، وقتی بنویسی من پاره میکنم. اینا پوز بود که میدادم. امام حسن تو جبهه بود، یه مرتبه معاویه گفت آقا این ظلمنامه هر چی بگی قبوله. امام حسن اول داشت یه مواد نوشت که جر و جر پاره کرد معاویه. مردم گفتن عجب، ادب شناختش شد شناخت. گفتن عجب، ما تا حالا نمیشناختیم معاویه قد منطور دیگه جگر نداشتن درگیرشن. ولذا امام حسین وقتی داشت میرفت کربلا تو رای از یه نفر پرسید وضع مردم چطوره، گفت والا مردم دلشو با شماست، یعنی میفهمن حق با اهل بیت بنی امیه کثیفه، دلشو با شماست، معرفت دارن، اما شمشیشو با اوناست، میترسن. اون وقت امام حسین رفت جلو شهید شد. امام حسین که شهید شد مردم جگر پیدا کردن، اراده پیدا کردن. گرفتید چی شد؟ جامعه دو تا مرض داشت، نمی شناسد نمی تواند. امام حسن چیزایی رو تو سالنامه نوشت که معاویه تحمل نکنه پاره کنه تا به مردم بگه معاویه اینه. امام حسین رفت جبهه شهید شد تا مردم بگن عجب پسر پیغمبر شهید شد، چرا ما جگر ندیم، ما هم قیام کنیم. یعنی یکی به مردم شناخت داد، یکی به مردم اراده داد. اراده دادن اینها یه سری عوامل مکتبی بود. باز جلوه طاغوت، امام حسین فرمود فاسق نباید رهبر شود. امام حسین فرمود و علی الاسلام و علی الاسلام السلام، یعنی اسلام خدا حافظ، این سلام سلام خدا حافظیه. عربا دو تا سلام دارن، یه سلام ورود که میگن سلام علیکم، یه سلام خدا حافظی که آخر سخنرانی میگن و سلام علیکم و رحمت الله خدا حافظ، پایان نامه میگن و سلام. این و سلام یعنی سلام خدا حافظی، السلام یعنی خداحافظ. با کی خداحافظی میکنی؟ با اسلام. اسلام خداحافظ یعنی اسلام بردم بالا سرت، خوش اومدی. چرا؟ و علی الاسلام و السلام. از زمانی باید با اسلام خداحافظی کرد، از قد بلیت، زمانی که مبتلا شدن، از قد بلیت الامه، براعن رهبری پیدا کنن مثل یزید. یعنی اگر رهبر مثل یزید شد، مردم باید با این اسلام بگید خداحافظی کنند. یه نکته میخوام بگم، نگفته یزید و گفته مثل یزید. اگر میگفت خود یزید میگفت تو خیلی خوب، این قصه مال همون زمان بوده. گفته هر زمان کسی مثل یزید بود، یعنی هر کجای کره زمین در هر تاریخی افراد هرزه‌ای خواستن حکومت رو به دست بگیرن، مسلمان ها دیگه با اسلام خداحافظی کنید، یعنی دیگه دین خبری نیست، مثل یزید گفته، نگفته خود یزید. یه وقت میگم من شما رو دوست دارم، یعنی هیچ کسی دوست ندارم. یه وقت میگم من امثال شما ها رو دوست دارم، یعنی مثلا هر که درسش خوب بود، هر که پاک بود، هر که با تقوا بود، هر که با عفت بود. این مثل یزید مهمه. شاخه های کوچیک رو میشه با اره کوچیک قطع کرد، اما یک رژیم بنی امیه که ریشه دوونده، اینو کندنش خون میخواد. یا که کسی سیگار میکشه، آدم میگه داداش این هوا مال عمومه، شما چرا حق همه رو دودی میکنی؟ خب این نهی از منکر سیگار با زبون بس، اما یه وقت رژیم پهلوی بناس برداشته بشه، این با امر معروف و زبان نمیشه، این باید امت حرکت کنه، خون بدن برن جلو تا این ریشه کند بشه. این یه جمله بود. مسئله دیگه حق به حق. امام حسین فرمود در یه جمله الا ترونه، یه صلواتی بفرستی. الا ترونه الالحق لا یعمل به، نبینید دیگه کسی به حق عمل نمی کنه. میخواد چه کنی زندگی رو؟ حالا گیرم 1000 کیلو برنج دیگه هم خوردیم، یه 5000 لیتر دیگه هم آب خوردیم. اگر بنات حکومت دست یزید باشه زندگی هم چه کنیم؟ الا ترون الی الحق لا یعمل به، نمیدونید حق بهش عمل نمیشه، و الی الباطل لا یتناها عن، جلوه باطل گرفته نمیشه. فانی لا اری الموت الا سعاده، مرگ سعادت است. الله اکبر. این علوم تربیتی و دکترای روانشناسی و جامعه شناسی و دکترای علوم تربیتی همه کره زمین جمع بشن بگن یک دانشگاه درست کنید که بچه 13 سالش به نام حضرت قاسم در کربلا بود، پتر امام حسن. امام حسین میخواد پتر بعدش امتحان کنه، گفت قاسم جون به نظر تو اگر شهید بشیم چی؟ فرمود احلا، حول یعنی شیرینی، احلا یعنی شیرین‌تر از من العسل، شهادت برای من از عسل شیرین‌تره. چه دانشکده‌ای میتونه فارغ التحصیل بده بیرون که بچه 13 سالش تحلیل سیاسیش این باشه که اگر بنا باشه رژیم فاسد باشه شهادت از عقل شیرین‌تره. این دانشکده تمام کتاب‌ها رو بریزن تو یک آبی چرخی، آبشو بگیرن و آبشو آمپول کنن بزنن به بدن یک کسی. یه چیزای ما داریم نمی‌فهمیم. این جوهره که یه بچه 13 ساله بگه اگر بنا حکومت دست افراد هرزه باشه از شیرین‌تره. آدمام هستن برای که یه تیک کباب بخورن چرا دو تا دروغ میگن؟ برای 1000 تومن 2000 تا دروغ میگه. آدم اصلا پست ساده، راحت دروغ میگه، راحت کلا برداری میکنه. برای که خودش شیف کنه آبرو هر کسی برد برد، به هر کس تجاوز میکنه، به هر مالی، به هر ناموسی، فقط خودش بخواد خوش بشه. آدم از 13 سالشه میگه اگر بناس رژیم فاسد بشه من، خیلی مهمه این کلمه، اینی لا اری الموت الا سعاده، مردن سعادته، میخوام نفس بکشم که چی؟ ولل حیات مع الظالمین الا برما، الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا ذلیلن، و دینو لعقون علا ارسنت هم، زبونی میگن ما مسلمونیم، باید جلو منکر گرفت ولو به قطع قطع شدن. تو اگر بدونی که یکی نهی از منکر بکنی دیگه این خانم از تو جوراب نمیخره، بره فروش یک جفت جوراب تملق میگه که چی؟ مردم بنده دنیان، دین به زبونشون. حدیث داریم هر کی میخواد ببینه چقدر دین داره ببینه کجا گناه میکنه. اگه بره 100 تومن دروغ گفتی نه شما 100 تومنه، آقا بنده فوق لیسانس هم، نه جناب علی 100 تومن هستی، برای که بخاطر 100 تومن دروغ گفتی. امیرالمومنین میفرماد حکومت هستی رو بدن به علی چه گناه بکنه ولی گناه کوچولو، چه پوست جو از دهن مورچه بگیره، والله قسم نمیکنم. یعنی هستی رو بدن به من گناه نمیکنم. آدم ها یه بستنی بهش بده 32 تا دروغ برات دیگه. دین اینم عوارض. مسئله دیگه که باز مکتبی بود میفرماد که من را سلطانن جائرا، اینا سخنان امام حسینه. چرا امام حسین قیام کرد؟ چرا رفت کربلا؟ بیانشی بود پیغمبر فرمود ایها الناس، امام حسین فرمود که پیغمبر فرموده من را سلطانن جائرا، هر که شاهی رو ببینه که ستمگره، مستحلن لحرام الله، حرام خدا رو حلال میکنه، ناکسن عهده، پیمان خدا رو میشکنه، مخالفن لسنت رسول الله، سنت خدا رو لغو میکنه، یعمل فی عباد الله بالاسم و العدوان، تو جامعه فساد میکنه. اگر کسی شاهی رو ببینه که حرامها رو حلال میکنه، پیمان خدا رو میشکنه، قانون پیغمبر رو لغو میکنه، در جامعه فتنه و فساد میکنه، اگر کسی که همچی شاهی رو ببینه فلم یغیر علیه، خیز نگیره علیهش به عملی به گفته ای، کان حقا علالله ان یدخله مثله رود قیامت، این شخص ساکت در کنار همون شاه با هم شکنجه میشن، با هم عذاب میشن. با او میگن چرا گناه کردی، با او میگن چرا سکوت کرده. بعد اینو فرمود و این نها اولائه، این کلیش بود اما سغراش جزئیش، کلی هر که من را سلطان انجا را، این مال طول تاریخه اما زمان من، امام حسین میفرماد اما زمان من، فان ها اولای این حکومت بنی امیه قد لزم طاعت الشیطان، اینا خدا رو رها کردن دنبال شیطانن. و اظهر الفساد، هر چی فساد علنی انجام میدن. اقتل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن. بس تأثروا بالفیع، غنایم جنگی رو تو خاندان بنی امیه نور چشمبازی خودشو تقسیم میکنن. و انا احق ممن غیر، اگر بنا باشه کسی به پاخیزه، من که پسر پیغمبر هستم من بادرم جلو. حالا بعد فرمود و قد اتت نیکتو بکن، شما به من نامه نوشتید. و قدمت علیه رسولکم، پیک فرستادید، گفتید ما بیعت میکنیم، گفتید ما شما رو تسلیم دشمن نمیکنیم، خار نمیکنیم، اگر سر پیمانتون هستید بسم الله، من حسینم، پسر فاطمه هستم، جان من با جان شما، زن و بچه من با زن و بچه شما، بریم قیام کنیم. ولکم فی اسوه، اینم جمله قشنگیه، ولکم ای مسلمان ها، لکم فی اسوه، یا اسوه این الگو، یعنی الگوتون از من بگیرید. هر کجا دیدید کسی جنایت میکند، فساد را علنی میکنه، حکم خدا را تعطیل میکنه، بعد میفرمایند و لم تفعلوا و نقصتم عهدکم، اگر شما قولی که دادید، نامه‌ای که نوشتید در قولتون نیستید، پیمانا را شکستید، بیعت را تخلف کردید الی آخر. چرا امام حسین قیام کرد؟ یک، حکومت طاغوت. دو، الگوسازی برای جامعه. مردم، جامعه، الگوتون منم. ولکم فیه اسوه، فیه ولکم فیه اسوه، از من یاد گیرید. یه جا دیگه امام حسین فرمود که میدونید عوامل خروج من چیه؟ عوامل خروج من اینه، انما خرجتو، من خارج شدم، میرم به سمت کربلا. برای چی؟ لطلب الاصلاح، لطلب الاصلاح، من خارج شدم برای که میخوام اصلاح کنم. کجا؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، در امت جدی میخوام اصلاح کنم. فی امت جدی، اصلاح چیه؟ اصلاح بلوار اتوبان نیستا، انرژی اتمی پتروشیمی نیستا، ورودگاه و نمیدونم ماهواره و نمیدونم موبایل و اینا نیستا، برداشتن فساده. اگر جامعه ما لوکس شد اما ممکنه سرطان داشته باشه، ولی شما هی آرایشش میکنه، این اصلاح نیست. من میرم لطلب اصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف، من میرم امر معروف کنم. آقا در امر معروف تو رساله توضیح المسائل نوشته اگر جونتون در خطره نرید جلو. بله، معروف کوچیک، منکر کوچیک نباید دم خودشو فدا کنه، اما اگر منکر بزرگ شد، حتی امام حسین هم شهید بشه، میارزه. گاهی وقتا یک کسی مثلا فرض کنید که یه حلقه طلا دستشه، بگیم داداش حلقه طلا برای مرد حرامه، نمازم باش باطله، حلقه هم حرامه، در بیار حلقه طلا رو، میبینی چاقو در بیاره میکشه، حالا من کوششم برای حلقه طلا نمیترسه. یه وقته یه کسی میخواد بره سلمان رشدی رو مثلا ورداره، اینجا اگر 100 نفرم کشته بشن برای که سلمان رشدی، چون سلمان رشدی جسارت کرد، باید تو دنیا بفهمن کسی به مقدسات مسلمان ها جسارت نکنه. ما سلمان رشدی خودش که حالا یه 50 کیلو آدمه، بحث اینه که میخوام برق از چشم استکبار بره، چنین کسی با ما جسارت کنه ما زنده هستیم، اجازه نمیدیم کسی به نسلمون، به ناموسمون، به مقدساتمون توهین کنه. این 100 نفرم کشتشم میارزه. پس یه وقت یه حلقه تلاست، یه وقت سلمان رشدیه. اگر منکر مثل بنی امیه بود، امام حسین تیکتشم میارزه. من بنا دارم اريد ان امر بالمعروف و و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من سیرم سیره جد من، میخوام روش جد ما بروم. یه وقتی با یه آقای بود، گفت ببین حکومت یوسف خوب بود. گفتم چطور؟
گفت یوسف یه حکومت تشکیل داد، خون از دماغ کسی نیومد، این حکومته. گفتم اتفاقا قرآن نمیگه یوسف یاد گیری، قرآن میگه از پیغمبر یاد گیری. کلمه اسوه یعنی از او یاد گیری، اسوه یعنی الگو. قرآن دو تا اسوه تو قرآنه، کلمه اسوه دو تا تو قرآنه، یکی میگه ولقد کان فی رسول الله اسوه، دوم این که حضرت ابراهیم هم میفرماد ابراهیم اسوه است. اینجا امام حسین میگه من اسوه ام. هیچ آیه نداریم که از یوسف یاد گیرید، ولی بله پاکدامنی رو از یوسف یاد گیریم، اما تشکیل حکومت رو وقتی دنیا این همه اسلحه داره که با نسبیت هم عوض نمیشه که. اسلحه رو باید شما فکر کنید حالا صدام رو موعظه کنیم میره کنار، یه نامه نوشتیم که اعلی حضرت همایونی لطفا تشریف ببرید، یه حرفا نیشه. گاهی منکر دفعش با بها داره. خیلی خوب، اینا عوامل مکتبی. احیای ارزش ها عوامل زنده کردن ارزش ها. امام حسین هجرت کرد تا بگه هجرت ارزشه، ایثار کرد تا بگه ایثار ارزشه، توبه حر رو قبول کرد یعنی اگر یک کسی اومد سمت شما قبولش کنید ارزش، عشق به نماز تا بگه ارزش، تربیت فرزند، اقامه دین، رسوا کردن دشمن، بیرون آوردن مردم از حیرت. برادر و خواهرا، اصلا گاهی وقتا معلم استاد دانشگاه است، دبیر روحانی رو منبر، گاهی اینا معلم هست، گاهی خون معلمه. فرض کنید کسانی که علیه دکتر بهشتی شعار بیدادن، ولی همین که هم بهشتی تیکه تیکه شد یه مرتبه همه 11 میلیون عوض شدن، خود طرف هم فرار کرد. یعنی گاهی وقتا خون کار چند سال دانشگاه رو میکنه. ولذا در زیارت اربعین داریم حسین جون خون دادی تا مردم چیز یاد گیرن، بدل و موهجهم خون قلبتون رو دادید، لیستن قضو عباده که من حیرت زلاله، تا بندگان از حیرت گمراهی. آخه آدم میگن حق با اینه حق با اونه، گاهی باید ایرقه میشه. شبیه کاری که پیغمبر خواست بکنه، پیغمبر هرچی استدلال که برای مسیحی ها گوش ندن، آخرش گفت داداش ببین آقا، بیا من یه نفری به جون شما میکنم، شما یه نفری به جون من کنید، هر نفرینی قبول شد معلوم میشه دعا کننده حق میگه. مباهله، یعنی بیایید خودمونو در معرض خطر بگذاریم. آقا من یه نفری به شما میکنم، شما یه نفری به من کن، ببینیم حق با چیه. یکی تی خیلی از یکی طرفداری میشه، خیلی شاخشونه میشه، ما هر چی روش حرف زدیم دیدیم گوش نمیده. آخه بودم آقا ما چه حرفمون رو زدیم، شما برو طرفداری کار، ولی خدا انشالله قیامت با او محشورت کنه. قیامت جدیه، یعنی گاهی آدم تو روزنامه مقاله حاضر بگه زنده باد مرده باد، اما اگه گفتن آقا دست تو قیامت بده دست این، نه برو بابا خودش هم عذاب گره پدرشو داره، خودش عذاب گیر داره، من بیام مال پدر این بشم. مباهله معناش همین بود. عوامل سیاسی چی بود؟ زیادی گوش بدید. حضرت علی به حکومت رسید، در سخنرانیش گفت هر کار اشتباهی که قبل از من بوده همه رو برخواهم گردوند، اموالی را که به نور چشمی ها دادن همه رو باید برگردونن، من مصادره میکنم. درست نیست یک کسی بیاد حکومت رو به دست بگیره به همه نور چشمی هاش جنگلای باغها زمین ها همه رو تقسیم کنه، حتی اگر مهریه خانمتون باشه برمیگردونم لقمه تو گلوتون باشه با قلاب بکشم بیرون. اینا دن عجب، اصلا با ایشون نمیشه زندگی کرد، با ایشون نمیشه زندگی کرد. گفتن یا علی کتا بیا، حالا شما روز اول حکومت بذار معاویه سر جاش باشه، شما حالا فعلا یه خورده یه کمی اضافه کن حقوق طلحه و زبیر رو، فرمود یک قرون باج نمیدم، با الاغ دزدی برم مکه، با حرف با رشوه دادن پایه های حکومتمو تقویت کنم، من پول بدم به معاویه، من حکومت بدم به معاویه برای که استقرار. آخه میگن حالا بذار حکومت صفر چی شد، هر روز اول و نمیخواد همه حرفاتو بزنی. بعد استندارام چپ میرفتن راست میرفتن عقلشو میکرد، رو دروازه نداشت به کسی. یه دست استندارا رو عقل کرد، اونا که برده بودن خورده بودن چاپیده بودن، یه عده رو در خود مرکز عقل کرد، تمام اینا که عرض شدن اینا رفتن هر کدوم یه دفتر سیاسی زدن عضوگیری کردن. ولذا تا امام حسین اومد گفت پدر حسین علی منو عزل کرد، میخوام انتقام عزل باباشو از پسرش بگیری. ولذا در کربلا که لشکر جمع شدن گفتن آقا حسین جون ما با تو حرفی نداریم، ما چون بابا با فامیلمون عزل کرد ما میخوام حالگیری کنیم. بغزن لعبیک در دعای ندبم داریم احقادن، یعنی حقد چینه، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه. علی ابن ابی طالب در جنگ بعد، در جنگ خیبر، در جنگ حنین زمان پیغمبر و بعدم وقتی حکومت داشت، خلاصش بابا هیچ زندگی برای ما نیزداشت. خب کسی که گردن بند از گردن دخترش باز میکنه میگه تو دختر من مثل باقیه یکی، عقیل میاد پول اضافه بگیره، آهن داغ میاره نزدیک دستش، کسی که به برادر و دخترش باج نمیده مگه میشه؟ عوامل سیاسی اینه که عزل شده های عزل شده ها دفتر سیاسی تشکیل نیروگیری کردن و به کربلا اعزام کردن. حالا مرحوم میرزا خلیل کمرئی از علمایی که در تاریخ مجتهد بود، ایشون یکی یکی اسم دفترها رو هم برده تو تاریخ، کسی دیگر هم من ندیدم تو این کتاب. من راجع به کربلا شاید 70-80 کتاب دارم، فقط ایشون از همه ملاتر هم ایشونه، از همه نویسندگان علمش بیشتره، خیلی هم عمیقه. ایشون یکی یکی میگه مثلا فلانی که استاندار فلانجا بود عرض شد دفتر سیاسی در اقدر درو فرستاد، یکی یکی دفاتر و نیروگیری ها و اعزام به جبهه به کربلا رو اسم میبره با نام و لقب. این عوامل سیاسی بود. مسئله دیگه به انزوا چشیدن فکر اهل بیت بود. حالا عوامل اخلاقیش هم که چه عرض کنم دیگه، در آستانه محرم هستیم، مسئله حسین باید مطرح بشه. اول که نیت ها خالص بشه، این عشق ها عزاداری ها قبول میشه، حضرت مهدی اینا رو دوست داره، خود امام کاظم امام رضا از اول محرم لباس سیام پوشید برای که نمیخندید، عزاداری ها رو مقدس بداریم، بلنگوی تکایا و مساجد همسایا رو اذیت نکنه، عزاداری مستحب، مردم آزاری حرام، روز عاشورا و تاسوعا حتی من که سفارش نمازم کردم و همه آقایون، در این حال نماز رو بخونید اگر خیابون را نیرو انتظامی بره عزاداری بسته، مثلا یه خیابون میگه این خیابون مال عزادارا، اگر خیابون مال عزاداری هست اونجا نماز بخونید، اما اگر شما با نماز میخواید جلو ترافیک کنید این کارو نکنید، ترافیک به وجود نیاریم، مزاحم نشیم، جاها که خواهر هستن لخ نشیم، همیشه ذکرامون همراه با تقوا باشه. قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین. میخ اضافه زدن، فرش مسجد از بین بردن، بلنگو مزاحم شدن، مده های عزیز شعرهای مایدار بخونن، بعضی شعرها آبکیه، بعضی شعرها دروغه، بعضی روزه ها دروغه. چه دلیل داره؟ میگه ما رو خدا خلق کرده که اشکش در بیار، هر قیمتی شد شد، ما لازم نیست اشکش در بیاریم. امام حسین اینقدر مظلوم هست که هر فطرت سالمی بشنوه بذار مهمون را کشتن، کنار آب تشنه کشتن، بچه شیرخوره را کشتن، رو دست بابا کشتن، به خانواده شهدا عوض تسلیت خیمه‌شون آتیش زدن. اصلا همینایی که هست بگیم، دلیل نداره یه چیزایی بگیم. عزاداری باید همراه با تقوا باشه. شعر پرمحتوا، چرا شعر محتشم گل که تو تاریخ به خاطری که اون اخلاص توش بود. چرا حضرت مهدی رو در دسته تویریج دیدن؟ در چهار فرتقی کربلا شهریست به نام تویریج، همه عزاداره را زود عزاداری میکنن، میرن استقبال این دسته. حتی من خودم دیدم آیت الله مدنی شهید محراب، خیلی از علما و مشهدات دیدم بی امامه پابرهنه تو این حسین حسین میکنن. گفتم چه هیئتیه، چه خاصیتی داره این هیئت، فرق این هیئت با باقی هیئت ها چیه؟ گفتن حضرت مهدی رو تو این هیئت دیدنش. منم یه چهار تا کربلا، چهار تا عاشورا کربلا بودیم، میرفتیم میگفتیم این هیئت چیه که حضرت مهدی رفته تو هیئت؟ دیدیم نه علاماتی داره، نه توقی داره، نه پرچمی داره، فقط میگن حسین حسین. خیلی خالص، هرچی هست خلوص. خداوند انشالله قبول کنه و توفیق عزاداری خالص را به همه ما مرحمت کند و انشالله خون امام حسین در رگ همه ما باشه که در مقابل طاغوت های جهان، همینطور که خون امام حسین در بدن امام خمینی بود در مقابل شاه وایسید، انشالله این خون امام حسین در بدن همه مسلمان ها جوش بیاد تا یک زمانی بیاد چه ما باشیم چه ما نباشیم دیگه رو کره زمین طاغوتی نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله. اول محرم لباس سیام پوشید و دیگه نمیخندید. عزاداری ها رو مقدس بداریم. بلنگوی تکایا و مساجد همسایا رو اذیت نکنه. عزاداری مستحب، به مردم آزاری حرام. روز عاشورا و تاسوعا حتی من چه سفارش نمازم کردم و همه آقایون، در این حال نماز رو بخونید اگر خیابون را نیرو انتظامی بره عزاداری بسته. مثلا یه خیابون میگه این خیابون مال عزادارا، اگر خیابون مال عزاداری هست اونجا نماز بخونید، اما اگر شما با نماز میخواهید جلو ترافیک کنید این کارو نکنید. ترافیک به وجود نیاریم، مزاحم نشیم، جاهایی که خواهر هستن لخ نشیم. عزاداری به لخ شدن نیست. اینطوری که یکی خیلی مثلا پیرنشو بکنه ثوابش بیشتر باشه، اماسه بیشتر دوتش داشته باشه. همیشه زکارامون همراه با تقوا باشه. آب خوب است ولی آب رو تو لیوان قبول میکنن، آب تو سفال قبول نمیکنن. قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین. میخه بیخود به جای نزنیم. فرشای مسجد رو اگر بنات جای عزاداری کنیم، اهل مساجد خواهش میکنم، من اینو در بعضی از مساجد دیدم، از اون مساجد تشکر کنم، واقعا با تشکر کرد. وارد یه مسجد شدم دیدم روز تاسوعا و عاشورا کف رو فرشا یه پارچه میندازن، مثل پتوی که ملافه میکنه، یه پارچه های رو که رنگش هم تیره است پخش میکنن، این ملافه لحاف که عزادارا که میخوان بیان تو، چون اونا کفششون رو بکنن نمیرسن، میخوان عزاداری کنن زود برن جای دیگه، و ضمن با کفش هم فرش مسجد بین میره. میخ اضافه زدن، فرش مسجد از بین بردن، بلنگو مزاحم شدن. مده های عزیز شعرهای مایه دار بخونن، بعضی شعرها آبچیه، بعضی شعرها دروغه، بعضی روزه ها دروغه. چه دلی داریم؟ میگه ما رو خدا خلق کرده که اشکش در بیار، به هر قیمتی شد شد. ما لازم نیست اشکش در بیاریم. امام حسین اینقدر مظلوم هست که هر فطرت سالمی بشنوه بزار مهمون را کشتن، کنار آب تشنه کشتن، بچه شیرخوره را کشتن، رو دست بابا کشتن، به خانواده شهدا عوض تسلیت خیمه‌شون آتیش زدن. اصلا همینایی که هست بگیم، دلیل نداره یه چیزایی بگیم. عزاداری باید همراه با تقوا باشه. شعر پرمحتوا. چرا شعر محتشم گل که تو تاریخ؟ به خاطری که اون اخلاص توش بود. چرا حضرت مهدی رو در دسته تویریج دیدن؟ در چهار فرتقی کربلا شهریست به نام تویریج، همه عزادارا زود عزاداری میکنن، میرن استقبال این دسته. حتی من خودم دیدم آیت الله مدنی شهید محراب، خیلی از علما و مشهدات دیدم بی امامه پابرهنه تو این حسین حسین میکنن. گفتم چه هیئتیه، چه خاصیتی داره این هیئت، فرق این هیئت با باقی هیئت ها چیه؟ گفتن حضرت مهدی رو تو این هیئت دیدنش. منم یه چهار تا کربلا، چهار تا عاشورا کربلا بودیم، میرفتیم میگفتیم این هیئت چیه که حضرت مهدی رفته تو هیئت؟ دیدیم نه علاماتی داره، نه توقی داره، نه پرچمی داره، فقط میگن حسین حسین. خیلی خالص، هرچی هست خلوص. هرچی عرض کنم که جلال و جبروت کمتر تر باشه صفاش بیشتره. روحانیون عزیز، انشالله خدا توفیق بده که ما بتونیم هم قرآن رو بگیم، هم مسئله بگیم، نیازهای مردم بگیم. یه سنت قدیمی بود، سنت اشتباهی بود. من نمیم چی سنت بودش؟ مثلا واعظ که برای بالا منبر ده شب راجع به موضوع حرف بزنه، بابا مردم تیمم میخوان، غسلم میخوان، وضوام میخوان، اخلاق خانواده میخوان، آینه همسرداری، آینه تربیت، هزار تا مشکل دارن. یه آقا 10 شب راجع به یک موضوع حرف میزنه. اینطور نیست آقا. ما 10 شب بریم توی روستا، توی شهر، هر چی نیاز دارن بگیم. از کتک زدن به الاغ که بیخود زنجیر میزنه به الاغش، خب چرا میزنی به الاغت؟ از کتک زدن به الاغ گرفته تا قتل زباله رو میزنه تو نهراب، تا تو حمام سر میزنه یه نفر میفته، تا همه تو هر پوشی میخواد برکه میده. تو شهر روستا مشکلات اخلاقی زیاده. اینکه 10 شب راضی به یه چیز صحبت کنم لازم نیست. خیلی دنبال 10 شب روی ریتم اینا نباشیم. خداوند ان شاء الله قبول کنه و توفیق عزاداری خالص را به همه ما مرحمت کند و ان شاء الله خون امام حسین در رگ همه ما باشه که در مقابل طاغوت های جهان، همینطور که خون امام حسین در بدن امام خمینی بود در مقابل شاه وایتیب، ان شاء الله این خون امام حسین در بدن همه مسلمان ها جوش بیاد تا یک زمانی بیاد چه ما باشیم چه ما نباشیم دیگه رو کره زمین طاغوتی نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله.